ساعت 18 من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. حسن روحانی میگوید هیچ کس نمیتواند نام و عظمت خدمتگزاران به کشور را خاموش کند. رهبر جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی منصوب کرد. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران به شورای حکام گزارش داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جریان سخنرانی در یزد زادگاه محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران گفت هیچ کس نمیتواند نام و عظمت کسانی را که به مردم خدمت کردند خاموش کند. آقای روحانی همچنین گفت بعد از آیت الله خامنه ای که نقش اصلی را در حرکت مردم در انتخابات ایفا کرد، به گفته او بزرگان و نخبگانی چون افتخارات یزد مردم را برای حضور در انتخابات دعوت کردند. جزئیات بیشتر در مورد گفته های حسن روحانی را از بابک غفوری
نام بردن دوباره حسن روحانی از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به فاصله کمتر از 24 ساعت، این بار در شهر یزد و در جمع مردم این شهر که شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی سر می دادند.
و در همون مجلس از اردکان برادر عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی، اونهایی که برای عظمت ایران تلاش کردند، اونها که امروز به عنوان افتخار سرزمین ایران هستند، هیچ کس نمیتواند نام اونها را و عظمت اونها را خاموش کند.
آقای روحانی یک روز پیش از این اظهارات وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در ایجاد محدودیت‌هایی برای محمد خاتمی را رد کرده و گفته بود به فرض وجود چنین مصوبه‌ای اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است. این اظهارات رئیس جمهوری ایران درباره محمد خاتمی در حالی بیان می‌شود که محدودیت‌های اعمال شده بر رئیس جمهوری پیشین ایران ادامه دارد و در آخرین مورد از حضور او در مراسم عروسی فرزند میرحسین موسوی با دستور دادستانی جلوگیری شد. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران درباره دو اظهار نظر اخیر حسن روحانی میگوید این صحبت‌ها میتواند اعلام موضع رئیس جمهوری ایران علیه محدودیت‌های ایجاد شده برای آقای خاتمی باشد.
آقای روحانی خوب در هر دو جا بنا به موقعیت صحبت کردن، یعنی در مصاحبه مطبوعاتی خبرنگارها ازشون سوال کردن و در یأس هم به مناسبت اینکه شهریت شهر خاتمی هست صحبت کردن. اینکه چقدر از قبل طراحی کردن این صحبت‌ها رو هنوز معلوم نیست، ولی اینقدر هست که اگر طرحی هم در نظر داشته باشن، آقای روحانی فضا سازی کرد با این بحثش و تصریح کرد که مصوبه قانونی وجود نداره و میتونه اعلام موضع شخصی آقای روحانی باشه، ولی بیشتر از این رو به نظر نمیرسه. اگر اقدام جدیتری بخواد علیه آقای خاتمی صورت بگیره، آقای روحانی طرح و برنامه‌ای داشته باشه. علاوه این که ایشون تشبیه به شوخی کرد این حسد مطبوعاتی آقای خاتمی رو، خب این فراتر از شوخی، یعنی داره عمل میشه. البته امروز یکی از روزنامه های آقای خاتمی رو زده و بایستی منتظر بود که آیا دادستان برخورد مشابه قبل رو خواهد کرد یا نه.
همزمان با اظهارات حسن روحانی، حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد ایران در نشست هفتگیش با خبرنگاران تلویحاً وجود تصمیماتی در شورای عالی امنیت ملی پیرامون آقای خاتمی را تایید کرد، اما گفت در این زمینه تشریفات قانونی طی نشده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با اشاره به این صحبت‌ها می‌گوید آقای روحانی می‌کوشد محدودیت‌های بیشتری بر محمد خاتمی اعمال نشود.
من فکر میکنم که با تجربه که قوه قضاییه تایید کرده رسما که اون بحث ممنوعیت از حضور آقای خاتمی در مجلس عروسی با حکم دادستان بوده و این نگرانی وجود داشته که این ممنوعیت در واقع یک مقدمه حصر آقای خاتمی هم بشود، آقای روحانی یک واکنش سریع نشون داده که از وقوع چنین اتفاقی در واقع جلوگیری بکنه و همچنین اون به نوعی ناراحتی خودش رو از افزایش محدودیت‌ها بر آقای خاتمی نشون داده باشه، که یک پاسخی هم به افکار عمومی به خصوص بعد از انتخابات داده باشه که پیروزیشون تو انتخابات کمرنگ نشه. ولی موضوع مهمتری که وجود داره و اینکه آقای روحانی میاد علنی میکنه، من فکر می‌کنم به خاطر اینکه الان روشن هست یک مصوبه‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی داره و آقای روحانی به نوعی موفق نشده که در اون جدال‌های درون شورای عالی امنیت ملی کار خودش رو پیش ببره و پیروز بشه. الان داره سعی می‌کنه این رو علنی بکنه که به نوعی فشار افکار عمومی رو همراه خودش بکنه که بتونه این رو به عنوان یه پشتوانه ببره تو بحث‌های شورای عالی امنیت ملی و اونجا مسئله رو حل بکنه.
حسن روحانی در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه‌اش به انتخابات هفتم اسفند نیز اشاره کرد و با تمجید از آنچه حماسه آفرینی مردم خواند از نقش محمد رضا عارف در انتخابات سال 92 نیز ستایش کرد. آقای عارف در جریان سفر حسن روحانی به شهر یزد همراه او در هواپیما و سخنرانی حضور داشته است. رضا حقیقت نژاد درباره این همراهی و تمجید حسن روحانی از او میگوید:
یک بحثی که از الان در مورد آقای عارف شروع شده این هستش که اونها برنامه‌شون برای ریاست مجلس آینده و نوع رویکردشون با دولت چجوریه. بالاخره آقای عارف نشون داده که به این چیز حداقلی که در واقع براش تدارک دیده شدن که مثلا رئیس فراکسیون اصلاح طلبان یا اعتدالگرایان توی مجلس باشه قانع نیست و به ریاست مجلس فکر میکنه. در این حال یک دلخوری‌هایی هم بعد از انتخابات ریاست جمهوری از خودش نشون داده بود که دولت اونجوری که شایسته هستش بهش توجه نکرده. الان آقای روحانی داره تلاش میکنه که بعد از انتخابات مجلس که موقعیت سیاسی عارف هم یه خورده قدرتمندتر از بعد از انتخابات ریاست جمهوری هستش داره این تلاش کنم روابط رو ترمیم بکنه و همین که در واقع به نوعی هم به برخی از مطالبات که در دو سال اخیر مطرح بوده که توجه بیشتری بشه به اصلاح طلبان در واقع به این هم پاسخ بده.
محمد خاتمی در آستانه انتخابات هفتم اسفند در پیامی ویدیویی خواستار شرکت مردم در انتخابات و رأی دادن به فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان در سراسر کشور شد. این پیام او البته به سرعت و با دستور دادستانی در سایت‌های اینترنتی فیلتر شد.
بابک غفوری آذر از گفته‌های امروز حسن روحانی درباره محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در یزد گزارش می‌داد. شما در مورد این اظهارات رئیس جمهوری ایران در مورد محمد خاتمی و محدودیت‌های اعمال شده بر او چه فکر می‌کنید؟ با این شماره با ما تماس بگیرید تا نظر خودتون رو بگید و از نظر دیگران مطلع بشید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
خبرسازترین شخصیت سال 1394 خورشیدی به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
محمد خاتمی،
حسن خمینی،
حسن روحانی،
قاسم سلیمانی،
محمد جواد ظریف،
حسن قاضی‌زاده هاشمی،
محمد تقی مصباح یزدی،
علی مطهری،
شهیندخت مولاوردی
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-2112-2112
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com. این بخش را با چند خبر پی می‌گیریم. آیت الله علی خامنه ای طی حکمی حجت الاسلام ابراهیم رئیسی را به تولیت آستان قدس رضوی در شهر مشهد منصوب کرد. این انتصاب بعد از درگذشت عباس واعظ طبسی انجام می‌شود. ابراهیم رئیسی 55 ساله است و پیشتر دادستان کل کشور بود. او داماد احمد علم الهدا امام جمعه مشهد است. از آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ثروتمندترین نهادهای اقتصادی در ایران و بزرگترین هلدینگ اقتصادی شرق کشور یاد می شود. در یکی از بندهای حکم رهبر جمهوری اسلامی برای انتصاب ابراهیم رئیسی از او خواسته شده از وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی آستان قدس رضوی و انضباط قانونی آنها غافل نشود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آغاز نشست شورای حکام این نهاد بخشی از گزارشش را به نظارت و راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داد. آقای آمانو در جریان این گزارش گفت آژانس هیچ نشانه‌ای از انحراف مواد اعلام شده هسته‌ای ایران نیافته و این کشور از 16 ژانویه یعنی 26 دی ماه پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند. مدیر کل آژانس همچنین اعلام کرد که روز اول مارس یعنی یک هفته پیش دفتری را با عنوان راستی آزمایی پادمان در ایران در بخش پادمان‌های آژانس راه اندازی کرده است. یوکیو آمانو همچنین درباره برنامه همکاری فنی آژانس گفت بنابر قطعنامه 2231 از ایران دعوت شده که در برنامه‌های این نهاد در زمینه همکاری‌های هسته‌ای فعالیت کند. این برنامه‌ها از جمله شامل دیدارهای فنی، کنفرانس و دوره‌های آموزشی می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی شورای امنیت مسئول نظارت و راستی آزمایی اقدام‌های ایران بر مبنای توافق هسته‌ای است که در دی ماه به اجرا درآمد. در پی حمله شورشی‌های مسلح به یک مقر ارتش تونس در نزدیکی مرز این کشور با لیبی و درگیری با نظامیان تونسی 28 نفر از شورشیان کشته شدند. این درگیری در حالی در روز دوشنبه رخ داده که نگرانی‌های بین‌المللی درباره فعالیت‌های افراطگرایان اسلامگرا در لیبی افزایش یافته است. به دنبال این درگیری رئیس جمهوری تونس دستور بستن مرزها با لیبی را صادر کرد. هفته گذشته هم نیروهای امنیتی تونس 5 مرد به شدت مسلح را که از خاک لیبی وارد تونس شده بودند بعد از ساعت‌ها درگیری و تیراندازی از پا درآوردند. سخنگوی کمیته عالی مذاکرات که یکی از گروه‌های اصلی اپوزیسیون سوریه است میگوید در گفتگوهای آتی صلح در سازمان ملل در ژنو شرکت می‌کند و ابراز امیدواری کرده که موضوعی مانع این تصمیم نشود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این گروه گفته که هیئتی برای شرکت در گفتگوها روز جمعه 21 اسفند به ژنو می‌رود. کمیته عالی مذاکرات پیشتر هم برای شرکت در گفتگوهای صلح به ژنو رفته بود اما همواره برقراری آتش‌بس و رساندن کمک‌های بشردوست به مناطق تحت محاصره را پیش شرط آغاز گفتگو اعلام کرده بود. ترک مخاصمه با هدایت آمریکا و سوریه از روز 8 اسفند در سوریه برقرار است اما شامل مبارزه با گروه موسوم به خلافت اسلامی و جبهه النصره نمی شود. برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان شهر بروکسل امروز میزبان گرد همایی سران اتحادیه اروپا و ترکیه است. در آستانه این همایش اعلام شد مسیر بالکان که از مقدونی آغاز و به کشورهای مرکزی و شمال اروپا ختم می شود همچنان به روی پناهجویان بسته خواهد ماند. شهرام میریام گزارش می دهد.
پس از گردهمایی آذر ماه امسال سران کشورهای اتحادیه اروپا امروز برای دومین بار همایش مشترک دیگری با ترکیه کشوری که اصلی ترین گذرگاه پناهجویان به سوی اروپا است برپا کردند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان که کشورش 3 سال است مقام اول را در پذیرش پناهجویان در دست دارد همواره بر نقش ترکیه در حفظ و حراست از مرزهای خارجی اروپا تاکید کرده و گفته با همکاری و هماهنگی با ترکیه امنیت مرزهای اروپا معنا پیدا می کند. بر پایه توافقی که در گردهمایی اول به دست آمد، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه پذیرفت بر نظارت و کنترل مرزهای ساحلی کشور خود بیفزاید وضع زندگی و رفاه پناهجویان سوری در اردوگاه‌های آن کشور را بهبود بخشد و علیه قاچاقچیان انسان هم وارد عمل شود. در قبال انجام این اقدام‌ها قرار شد اتحادیه اروپا ضمن پرداخت 3 میلیارد یورو به ترکیه در امر اعطای ویزا به شهروندان این کشور هم تسهیلاتی ایجاد کند. در گردهمایی امروز در شهر بروکسل نیز قرار است جزئیات توافق اخیر بار دیگر با حضور احمد داوود اوغلو مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این موضوع که به گزارش خبرگزاری‌ها ترکیه به جای 3 میلیارد خواهان 5 میلیارد یورو شده. پیش از همایش امروز بروکسل، شامگاه گذشته هم آنگلا مرکل با احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در برلین دیدار و چند ساعت با او درباره پیامدهای بحران پناهجویی در اروپا گفتگو کرد. و اما یکی از موارد مهم دستور کار گردهمایی اضطراری امروز بروکسل غلبه بر بحران پناهجویی از طریق بسته شدن مسیر دریای اژه به روی پناهجویان است. در آستانه این همایش اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد مسیر حوزه بالکان نیز که نزدیک به 2 هفته است بسته شده همچنان به روی پناهجویان مسدود باقی خواهد ماند. در تابستان امسال که مرزهای بالکان به روی پناهجویان باز شد، نزدیک به 1 میلیون پناهجو از همین مسیر بالکان راهی اتریش، آلمان، دانمارک، سوئد، نروژ و فنلاند شدند. از این رو اتحادیه اروپا اعلام کرد، از این به بعد دیگر گذر پناهجویان از کشوری به کشور دیگر را باید خاتمه یافته تلقی کرد. 4 شنبه 2 هفته پیش، اتریش و 9 کشور حوزه بالکان در یک گردهمایی بحث برانگیز در شهر وین تصمیم گرفتند تا دستیابی به یک خط مشی مشترک اروپایی هر یک از این کشورها بر پایه مصالح ملی خود پذیرای پناهجویان شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
فراموش نکنید که همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید. با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. 2042-02-21-12-21-12 هم تلفن پیامگیر شماست. 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها 15 دقیقه دیگر.